بسم الله الرحمن الرحیم. با بحث میریم جلو، انشالله مشخص میشه که چه نگاهی میخوایم به سیره پیامبر تو تاریخ جدیدمون بکنیم. میگه وقتی پیامبر خدا صلوات الله علیه در نظر به حضرت حق عرضه داشتن ما عرفنا که حق معرفتک، نمیتوان گفت رسول خدا صلوات الله علیه و آله هیچ نسبتی با خدا نداشتند و نمیتوان گفت همه آنچه از خداوند واقعیت دارد را حضرت پیامبر دارا هستند. و از خود پیامبر گرفتیم، خودشون میگن که ما اونچه که شأن معرفت شماست رو نداریم. ولی خب از اونورم اینا رو که راحت، ما الحمدلله تو معارفم داریم، از اونورم میدونیم که پیامبر خدا، حالا با هر کس دیگه باشه یه جور دیگه حرف میزنیم. خب یعنی واقعا انسی با حضرت رب العالمین دارن و رابطه دارن. حالا اینا همش برای شما بدیهیه و اما باز روش میخوایم فکر کنیم این چه نوع ارتباطیست که هم هست هم نیست. در واقع اینجور میشه دیگه، حالا خودش روشن میکنه. بلکه باید بگوییم آن حضرت با واقعیت خداوند نسبتی نزد خود دارا هستن. ما رو این خود بحثمون شده است، یعنی با واقعیت خارجی خدا رابطه دارند یا با واقعیت خدا نزد خود. خب اگه با واقعیت خدا نزد خود است، پس در جهان خودشون هستند. در جهانی که جهان بیرون است فقط خبر ازش دارند، اما در جهان خودشون نزد خدا هستند. حالا که نه عین واقعیت خداوند است نه غیر واقعیت خداوند، بلکه آن حضرت در بست حضور خود دانایی خاصی از آن واقعیت را یافته اند. خب فرق پیامبر خدا با دشمنانش اینه که اونا هیچ بستی ندارن که این وجودشون وجودی بشه که خدا درش حاضر بشه و این شکاکیت محسوب نمی شود که گفته شود بالاخره یا خدا را یافتن یا نیافتن، بلکه با خداوند نسبتی به عنوان واقعیت دارند و این نوع معرفت عملا از دوگانگی هست یا نیست خارج است. خب همین آره میدونید، هم گاهی حواسمون پرت میشه که آقا یه نوع معرفت هست که در دوگانگی هست و نیست نمیشه دنبالش کرد. گاهی عموما جدال ها همین جا ما رو زمین گیر میکنه. در جدال خودتون میدونی که میگن واقعا گاهی این مراء هم نباید بگم، ببخشید جدال مراء است، در مراء مخاطب ما با ما درگیر میشه بین هست و نیست، هیچ فایده ای هم نداره چون موضوعمون اصلا موضوع هست و نیست نیست. خدا دونم مشخصا میتونین متوجه بشید، زیرا این نوع معرفت عملا از دوگانه هست و نیست خارج است، زیرا جانیست به سوی خدا و ایمانیست بعد از ایمانی با توجهی باز به سوی خدا و نوعی رفت و آمد بین خدا و انسان. از یک طرف خداوند بر قلب آماده رسول خدا صلوات الله علیه و آله تجلی می کند و از طرف دیگر رسول خدا آن تجلی را می پذیرند و در آن قرار می گیرند و آماده برای تجلی بعدی می شوند. از این جهت نوعی آمد و شد در میان است، آمد و آمدنی از طرف خداوند و شدنی از طرف رسول خدا صلوات الله علیه. هممون اینا میدونیم اما یادمون نره. یعنی ما در اینجا دیدین که اصلا رفتیم در جهان پیامبر دنبال کردیم، نه در جهان بیرون پیامبر رو دنبال کنیم. هر دوتا کارم ما کردیم، ولی حالا کجاییم؟ یعنی بالاخره در بیرونم دلایل کلامی که میارید همین کار رو میکنید، میگون چون این نظام احسن است. و چون این نظام بدون پیامبر مثلا به یه دلیل ناقص است، حتما جهان پیامبر میخواد. خب این یه بحث است. یکی این که ما در جهان پیامبر میخواییم پیامبر رو دنبال کنیم، به همین معناست که پیامبر خودشون یه جهانی دارن که این جهان خاصیتش اینست که رابطش ایمان بعد از ایمان است و عبادت و اینا همش تو اینجا یه معنای خاص داره. به نظرم مشکلی نیست. بفرمایید.
ها یعنی درون پیامبر عین بیرونیته. برای همین اگه ما وارد جهان پیامبر بشیم، همون جهان بیرونه که برا ما انگار
بگون جهان بیرون یا بگون واقعیت هایی که مربوط به شماست. چون اگه بگون جهان بیرون با خود فرمایش رسول الله نمیخونه که ما عرفنا که حق معرفتک. همینه. حالا میرسیم که چرا بیگانه از واقعیت هستیم؟ تو این شبه را میخواییم شما رفت کنید که آیا این جهان جهانیست که صرفاً پیش خودش است، یعنی یه آدم تنهاست بدون هیچ واقعیتی، یا اگه با واقعیت ارتباط دارد که گفتیم با خدایی که واقعیست مرتبط است، چه نوع ارتباطی داره؟ تا اینجا میفهمیم که ارتباطی که پیش خودش هست نه ارتباطی که پیش خداست. اگه ارتباط پیش خدا باشد یعنی در واقع همون میشه که دیگه نمیتونن بگن ما عرفنا که حق معرفتک. چرا گفتن ما عرفنا که حق معرفتک؟ ببینید داریم با موضوعی در میون هستیم که بنا رو گذاشتیم، با هم بنا رو گذاشتیم که این مردی که میگه ما عرفنا که حق معرفتک بیگانه از واقعیتی که بهش عرفان داره نیست. حالا با این پس میخواییم ما عرفنا که حق معرفتی که تحلیل کنیم. یعنی ما این طرفش سوالش برامون که این چه نحوه بودنیست که پیش خودش فقط میتوند با خدایی که میدونه بیرون هست، تنها به اندازه ای که پیش خودش هست با خدا ارتباط داره. چرا؟ برای اینکه خودش فرمود که ما عرفنا که حق معرفته، من اونجور که تو هستی تو را نیافتم. خب دیگه بقیهش مشخصه که هنوز میخواین بازم مطلب من نگر میدارم فرمایش شما را تا ببینیم به کجا میرسیم.
چی؟ بیرون از عالم پیامبر اصلا چیزی هست؟ بیرونیتی هست یا نزد پیامبر و جلوه حقیقت همان حقیقت است؟
خیلی تیتر نگاه کنین، تیتر خیلی نزدیکه به این. وقتی جهان با ما جهان می شود، ما جمله که می دونید ما کانته، چرا ما آوردیم اینجا؟ اینان جمله کانته است. البته هگل هم بعد مفصل روش بحث کرده است، یعنی شاید من اول از هگل فهمیدم و بعد دیدم که مال کانته. خب اینجا اینا با صحبت خودتون چه کارش میکنید؟ یعنی واقعا غیر از اون چه که پیش پیامبر است در جهان هست یا نیست؟ من بخوام بگم نیست، اما به اعتبار انسان، نه به اعتبار اون گیاهی که خودش برای خودش گیاه است. بحث اصلا سختیه، بحث اینجاست، خیلی هم بحث اساسیه. یعنی اینکه معلم اومدیم داریم میخوام جهان بین دو جهان را یه حکمتی ازش براوری، قبلن هم وعده دادم، یعنی من بعد از 32 همه حرفم توی 38. حالا میخوام توی 38 ببینم همین فرمایش شما را که آره، آیا جهانی غیر اون جهان پیامبر واقعیت داره یا نداره. اینم باید بحث بشه با توجه به نکته خوب. حالا تا اینجا را اومدیم، می توان در رابطه با نگاه کانت در نقد عقل محض به این موضوع فکر کرد که او متوجه شد باید از گردونه هست یا نیستی که دکارت با آن روبروس عبور کرد. اینا با مقدمه جلسه قرار شاید کمک کنه. کانت یه جایی واسطه است که هم گیره این است که بالاخره هست چیزی در خارج یا نیست. حالا اون شکاکیته. ما کانت خیلی برایش جای مهمی قائلیم، بعدا تو مقاله دوم عرض خواهم کرد. اما عجیبه که عذر میخوام گفتم کانت، دکارت برایش جای عجیبی قائل هستیم که یه افقی گشوده است، اما کانت که بیشتر میتونه با ما حرف بزنه. و ما بله بعدش انشاءالله در هایدگر دوباره میشه به دکارت رجوع کرده، اما الان اینجا ببینید خود عزیزانم عنوان بحث خوبی گذاشتن، مسئله کانت دقیقا همینه که میگه دکارت تو هنومونده ای که من شک میکنم پس هستم. این هست چیه که میخوای نیستی را خلاصه تو بیرون کنی ازش؟ بیکاری؟ اصلا من جاید میبرم که تو مسئله هست و نیست را دیگه بکن ازش عبور کنی. اینجا منظورمه. با توجه به نکته فوق میتوان در رابطه با نگاه کانت در نقد عقل محض به این موضوع فکر کرد که او متوجه شد باید از گردونه هست یا نیستی که دکارت با آن روبروز عبور کرد، که آن گردونه در هر صورت منجر به شکاکیت می شود. این خیلی بحث. آقا اگه شما بگوی من فکر میکنم پس هستم، آخرش یه چیزی جلود میموند که اون چی؟ اون هست یا نیست؟ نمیتونی بگوی هست، نمیتونی بگوی نیست. دوباره این ادبرم این که میگن ذات اصلا فلسفه شکاکیت زاست، حرف درستیه. شما اگه فلسفه رو به معنای این بکنید که یه چیزی میدانم میخوام ببینم در خارج همون هست یا نیست، مطابقت با خارج، هیچ وقت نمیتونید هیچ دلیلی بیارید که اون چه که در خارج هست هست یا نیست. خیلی جدی تر از ایناست. و به نظر من اگر ما اینا نفهمیم در واقع اصلا شور ایمانی از دست میره. و فکرم میکنین من همراهیم با دکارت و کانت و هگل و هایدگر، اینجاست که عرض کردم در جای دیگه در جلسه اول آینده ما چه آینده ایست که حالا من دارم ویرایش میکنم بیشتر انرژی صرف شده است که آقا اساسا این بنده خدا و من میخواستن از این خطر متوجه شدن. بالاخره سیر قرون وسطا یهو در یه جایی رسوند بشریت رو که از کجا که اون چه که در بیرون هست هست. برای همین هم دو نوع عکس العمل نشون دادن. یه نوع عکس العمل که دیگه عیاشی شروع شد و سرمستی و بیکاریم که اصلا وقت، یه نوع کاری که متفکرها کردن که از دکارت بنده خدا شروع شد و به هایدگر ختم شد. من این جمله رو پس ادعامینه دیگه که دکارت با عبور که آن گردونه در هر صورت منجر به شکاکیت می شود. بحث شده است که ریشه شکاکیت همین که ما پای نومن و فنومن باز بشه و بخوایم بگردیم که نومن را پیدا کنیم، پای شکاکیت باز میشه. برای همین اولا من بعد عرض خواهم کرد که دکارت هم ابداً دوگانه نومن و فنومن را ورود نمی کنید. اگه ازش بپرسی جواب میدهد، ولی اون فعلا در فنومن خودش همه خودش را همین میدونه. جهان ما جهانی است که ما درش قرار داریم، نه جهانی که جهانی است که پیش ماست، اینجور بگم، نه اینکه یه خارجی باشد و ما در اون خارج خودمون را بخوام دنبال کنیم. حالا آری می توان به نسبتی که هر کس با پدیدارها برقرار می کند فکر کرد. پس اینجا دو تا وجه شد. اولا پدیدارها را کسی منکر نیست، اما چه نسبتی باش برقرار می کند؟ به این معنا که انسان متوجه واقعیات هست یا می باشد، ولی تنها میتواند نسبتی با آنها برقرار کند که نه دروغ است و نه عین واقعیت خارج، بلکه پدیدارها خود را در جهان انسانی ظاهر میکنند. رو این جهان ما حرف داریم، یعنی من نمیگم بیرونی نیست، دارم کانتا همراهی میکنم، من میگم آقا من با پدیدارها یه نسبتی برقرار میکنم که این پدیدارها خود را در جهان من ظاهر میکنند. خب تا اینجا هنوز کانت مشکلی نداره، ولی در نسبتی خاص. این نسبت خاص چیست؟ عمده جهانی است که انسان با پدیدارها پیدا میکنه. یعنی پس رفتیم تو جهانی که انسان سراغش رفت، یعنی دیگه ما اینجا مسئلمون پدیدارها نیست، مسئلمون جهانی است که سراغ ما اومده و ما در این جهان هستیم. میدانیم که این پدیدارها یه جهانی به ما دادن، حالا ما این جهانمون مسئله ما رو حل میکنه. من دارم دغدغه های کانتا میخوام بگم چی تو شد که کار به اینجا رسید. حالا دوباره بحث پیامبرم همینجا پیش میام. کانت توجه میدهد که جهان با شما جهان است. ببینید زود به اینجا رسیدیم. یعنی میگه آقا من چی کار دارم که این پدیدارها بیرون هست یا نه؟ من کانت چه اینا بیرون باشه چه نباشه هیچ ربطی به من نداره. نمیگم نیسا، میگم من با این پدیدارهایی که پیش من است، من منم و جهان جهان است، هر دوش، چون بعد اگزیستانس های دیگرم ریشش همین جاسا، با پدیدارهایی که پیش من است، من منم و جهان جهان است. خب داریم کانت قرائت میکنیم، بدون شما جهان نیست. چرا؟ خب اون که پیش شماست چیه؟ اون جهان شماست. بدون شما که اون جهان چه ربطی به من داره؟ جهان نیست. خبر دارم که یه چیزایی هست. حتی من اینجا یه چیزی نوشتم حاشیه، مثل جهان پیامبر که با پیامبر آن جهان جهان می شود. یعنی پیامبر که نمیگن که خدا نیست، میگن من با خدای خودم فقط میتونم رابطه برقرار کنم. ما عرفنا که حق معرفتک، همین اندازه من جهانم که جهان پیامبری من است هست، بقیهش میدونم خبری هست، چه ربطی به من داره. حالا باز میریم جام. کان توجه می دهد که این جهان با شما جهان است و بدون شما جهان نیست. با شما جهان جهان است، ولی نه به وسیله شما. این به وسیله شما که شد اون وقت همون نومینالیست ها شاید بشید. ما که اینا نگو هیچکی، هیچ وقت کانت اینا نمیگه، ما هم اینا نمیگم. میگم آقا ما که نساختیم جهان را، اما جهانی که پیش ماست فقط جهان است. چون میدونم ان مشکل میام، میگم آخه پس یعنی تو میگوی خارج نیست؟ من که بحث عدم خارج نیست، بحث این است که اون کجاست، چه ربطی به من داره، من کجا. این که وجود شما خود را بیابد میشود جهان. این جمله خوبیه. آقا ما خودمونا میخوایم بیابیم. ما خودمون کیم؟ ما خودمون همه جهانی. حالا ممکنه جهان ما کوچیک باشد، بزرگ باشد، جهان پیامبرم خودشون همه جهانه. جهان این که وجود شما خود را بیابد می شود جهان، و این نقطه شروع در جهان بودن یا دازاین هایدگر است. از اینجا هایدگر متوجه شد که از یه چیز بزرگی آگاه شد. یعنی حالا عظمت کار اینجاست که یه مرتبه متوجه شد که عجب، انسان میتونه جهان داشته باشه و در این جهانش نه بیگانه از خارج است و نه هم خارجی جز خودش هست. این چیز عجیبی. حالا بعد میگم شکاکیت اصلا نیست. و این نقطه شروع در جهان بودن یا دازاین هایدگر است و شروعی است. حالا ویرایش نهایشم بکنیم. و شروعی است تا انسان بودنی را احساس کند که عین تعلق به حضرت حق است. خب اینا از کجایی فرهنگ اونا در میاد؟ اونا در اینجا تا اینجا را با ما میاد که پس ما یه بودن فقط داریم، بودن این که در جهانیم، ولی آنی به خود میایم، بعدم بیشتر به خود میایم، میبینیم که این بودن در عین این که در جهان است عین ربط است به یه حقیقتی برتر. اینا کی به ما داد؟ همون چشم اندازی که نیچه میگید. نیچه خیلی حرفی خوبی میزنه، میگه دست هم حرفی خوبی میزنه، نمیتونه ادامه بده دا. زمین گیر میشه دا. هم نیچه هم اون یکی فوکو، اینا هر دوتا میگن حقیقت جز چشم انداز نیست. ما اگه بخوایم اینا رو درک کنیم چیز عجیبی در میاد. آخه از کجا در آوردی که نیچه حقیقت چشم انداز است؟ میگه هیچ واقعیتی در خارج نیست، خود چشم انداز حقیقت است. اگه باش همراهی کنید، یعنی شما آنی که به جهان خودتون حاضر شدید، به چی حاضر میشین؟ به وجود خودتون. این وجود چشم انداز است. خب حالا شما آنی منتقل نمیشید به صدرایی که میخوام دارم میگم در جهان بودن خودمونه، که من باز ادعا دارم این التقاط نیست، این حضوری است در یه جهانی که خیلی حرف خوب حرفیه که حقیقت جز چشم انداز نیست. خب حالا همینا بردارید و بیان ببینید، یعنی وجود را که در خودتون یافتید ببینید عین ربط است. بنده از عین ربط چشم انداز میفهمم. اینکه مکرر عرض کردم که در حضور بیکرانه حضرت حق خود را حاضر میابیم، یعنی خودتون را بزنید جا ملا صدرا، نظر اینجا اسفاری که درس خونده است، درس داده شده، ملا صدرا کجا خودش را یافت که بعد بحث اصالت وجود و اون مستی و هستی رو درک کرد؟
برمیاد، ولی از هایدگر با اون بحثی پرتاب شده یه دازاین بازم اینا میتونه.
چرا ما هایدگر هم وقتی دنبال میکنیم میبینیم همینا تو بستر نیچه، یعنی ببرید نیچه را بین هگل و هایدگر بذارید، خیلی کار عجیبی نیچه میکنه. یعنی گفتم هگل دیگه، یعنی میدونید بعد هگل میاد بهش یه تاریخ را نشون میده. خب این تاریخ مگه جز حرکت روح هست به سوی خودآگاهی؟ بعد مگه همون هگل نگفت که بست انسانیت هست در اون تاریخ؟ خب حالا اینا رو وردند بیاین یه مرتبه نی یه هایدگری پیدا شد، میگه انسان در جهان بودن است. در کدوم جهان؟ جهانی که بودن دارد به خودآگاهی میرسد. این با اون چشم اندازی که نیچه میگه شما را میبرد به این که شما به خودتون بیاید که عجب، ما من این واژه رو به کار برم، ما در فاخر بودن کلامی که دازاین به ما میده هستی اینو ربطی گشوده میشه. هستی اینو ربطی هم دوباره در ازاش همون گفتم چشم اندازی را میبینم. حالا میریم جلو. در این حالت هست که میگوید آره چوبید بر سر ایمان خیش میدرزم. دقیق شما بیان خمه هاشی خود من شاید کمک کنه، چون با احساس بودن خود سر و کار داریم و نه با ماهیات ثابت. شما با ماهیات ثابت هیچ هم نمیلرزید، پیش دونست اطلاع دارین دو، اما یه جایی است که هیچی جلوتون نیست اما هست. یعنی اینجاست که در نسبت با وجود و اون چشم اندازی که حقیقت جلوتون هست، دوباره با نیچه برید، حقیقت جز چشم انداز نیست. خب نیست دیگه، یعنی بازم با نیچه هم رای کنید، چون چیزی نیست، یعنی وجود که چیزی نیست. هایدگر اینجا به شما کمک کرد که اومد گفت آقا اون چه که نیست همون وجود است که هیچ چیز نیست. خودش هم میگه که وجود که چیزی نیست که. پس از کان تفکر فلسفی در حوزه حضور جهانی که انسان با واقعیت دارد مطرح شد. قبوله؟ یعنی ما در حضور جهانی قرار گرفتیم که واقعیت همون واقعیت جهان ما است. تموم شد. حالا معلومه که این اندازه که کانت حالیشه که بابا این نومن ها خبری از فنومن میده، اما به من چه؟ به من چه؟ من اگه مشغول فنومن بشم از خودم باز میمونم، و اگه از خودم باز میمونم از همه چی باز میمونم. این همه چی را من هنوز ادعا دارم، درست نگفتم؟ یعنی فنومن یعنی در
خبر از ذات میده، ولی ما کاری به ذات نداریم.
بله، حالا میخوان بگن ذات، میخواد بگن چیزی که میشد فهمید خبری هست. بله بله، حالش واژه‌ام از خودتون کمک میگیرم. پس از کان تفکر فلسفی در حوزه حضور جهانی که انسان با واقعیت دارد مطرح شد. یعنی اصلا تفکر فلسفی رفت یه جا دیگه، معلم اونجا نیستیم. فلسفه از دکارت بگوند و بگوند پدر فلسفه هم کانت باشه دیگه. آقا یه جهان فلسفه یعنی توجه به جهانی که ما در این جهان واقعیات رو میشناسیم. حالا دیگه بیچاره، حالا من عرض خواهم کرد اونم 12 مفاهیم 12، اینا همش گرفتاری ها. مثل ملا صدرا سال بعد میرسیم که گرفتار 4 تا اشکال کنندن. میگه خود کانت حرفش بلندتر از اینه که بخواد حالا با اون عدلیت و نمیدونم وحدت و اینا گیر نیست اینا برای کانت. و این که آیا انسان در حوزه وجود خود با واقعیات ارتباط دارد و یا مثل قبل در حوزه حضور در عالم با واقعیت ارتباط دارد، روی کرده اول مند نظر کانت است که انسان با حضور، این جمله دقیقه، با انسان با حوزه وجود خود با واقعیت ارتباط داره. با حوزه وجود خود با واقعیت، اینا واقعیت کجاست؟ پیش من است. واقعیت پیش من است، در حوزه وجود خود با واقعیت ارتباط داره، مد نظر کانت است. و در این حالت است که واقعیت معنای خاصی در نسبت با انسان خواهد داشت. واقعیت چیه؟ واقعیت پیامبر نسبت به خدا چیه؟ اونی است که پیش پیامبر است. حوزه یعنی حالا عرض میکنیم این چی تو شد که ما از پیامبر جدا شدیم؟ این باید بحث بشه. و چرا در آخر الزمان میشد به پیامبر برگشت؟ اینجوری میخوایم بریم جلو. و در این حالت است که واقعیات معنای خاصی در نسبت با انسان خواهد داشت، و این امری است که هم در حوزه تفکر هگل و هم در حوزه تفکر هایدگر پیش آمد. در حوزه اندیشه این متفکران عمده جهانی است که در مواجهه انسان با واقعیات برای انسان پیش می آید. یعنی شما وقتی با خودم روبرو میشید دنبال جهانید که برادون پیش میاد. تموم شد. یعنی ما با هر چیزی که روبرو میشیم به یه جهانی میرسیم. بیش از این ما از اگزیستانس خودمون محروم میشیم، در پوچی خودمون قرار میگیریم، حالا خواهم گفت، و سرگردان تاریخ میشیم. خب حالا تا اینجا بریم جلو. در حوزه اندیشه این متفکران عمده جهانی است که در مواجهه انسان با واقعیت برای انسان پیش میاد، و اینجاست که میتوان گفت رسول خدا صلوات الله علیه و آله نیز در جهان خود که جهان انس با خداوند است زندگی میکنند، و در این حوزه هر اندازه تقوا بیشتر باشد جهانی که انسان در آن حاضر می شود به واقعیت نزدیک تر است. حالا مثلا واقعا الان شما حساب کنید پیامبر چرا اینقدر دغدغه داشتن که تقوا را به این ملت برگردونن؟ خب ما حالا آیه هم کمک میکنه، تفسیرمون نیست که آخه با جهان پیامبر هم جهان می شدیم. اگر شما بینید شما در افق شخصیت پیامبر تقوا رو پیشه کن، در افق شخصیت پیامبر، خب به چی میرسید؟ به نزدیکی با پیامبر. چرا؟ برای اینکه این جهان گشوده شد با پیامبر. جهان که برای پیامبر گشوده نشد، برای بشریت گشوده شد. وقتی اینجا حالا دقیقه ببینید حرف من درست در میاد یا نه. ولی جمله این شد دیگه، و در این حوزه هر اندازه تقوا بیشتر باشد، جهانی که انسان در آن حاضر می شود به واقعیت نزدیکتر است. تازه کدوم واقعیت؟ واقعیت جهان خودتونا. ولی اینطور نیست که انتظار داشته باشیم به حقیقت حضرت حق نایل شویم، نه، ولی با تذکر و تقوا الله و یعلمکم الله. از این مدت ها می گفتیم چرا گفتیم که و، باید می گفت که تقوا پیشه کنین تا، چرا گفت و، نه دو تا نسبته، تقوا پیدا کنین. اینی که از اون طرف یه نوع آگاهی سراغ شما میاد، یعنی نه اینکه شما با تقوا علت آگاهی میشید، ابدا، شما با تقوا نسبتی برقرار میکنید تا آگاهی الهی و یعلمکم الله، اون باید آگاهی را بده. شما که تقوا دون علت آگاهی نیست، به این معنا که حالا شرح من ببینید کمک میکنه، نوعی آگاهی نسبت تقوا را با آگاهی ببینید، نوعی آگاهی که آگاهی الهی است، یعلمکم الله، در ازای تقوا ظهور میکند. یعنی شما مثل درس بخونید، چیز یاد بگیرید، تجربه بکنید، اطلاع پیدا کنید، این نسبت، این آگاهی از اون جنس نیست. آگاهی این که شما صغرا و کبرا رو بچینید نتیجه میگیرید، دروغ هم نیست. آگاهی این که تجربه پیدا کنید نتیجه میگیرید، این هیچ کدوم از این آگاهی های نیست. آگاهی است که از طرف خدا شروع میشه. پس اینجا تقوا چی میشه؟ گشودگی نسبت به تجلیات الهی. آن آگاهی که با تقوا حاصل می شود آگاهی خاصی است. ببینید این جمله درسته، که در سعه و بست انسان پیش می آید. یعنی ما آگاهی را می گیریم که از خودبینی و خودگاهی و خودرأیی باید آزاد شد. چی می مونه؟ هیچی، فقط طلب تجلی حضرت حق می مونه. من یه حاشیه‌ای باز اینجا نوشتم، ببینید میتونیم باش کنار بیان. این نحو حضور در جهان با رحلت رسول خدا و خانه نشینی اهل البیت گم شد. حالا با تجربیات خودم هم یا تحقیقاتی که دارم، ما مدت ها میگفتیم که اهل البیت که خانه نشین شدن همه چی از دست رفت، اما نظرمه که بیشتر به این نگاه معطوف هستم. دیدین مثلا تو اون کتاب بحثای کلامی که بنده اونجا عرایزی دارم راجع به این که چی تو شد که نه، میخوام بگم یونانیت که اومد جای اهل البیت نشست، یونانیت چی طوری اومد جای اهل البیت نشست، حالا یونانیت همین مفاهیم آورد، مفاهیم که ما را دوباره محروم میکند از یه جهانی گم شد. اینجور بگم یه جهانی گم شد، اینجور نوشتم. این نحوه حضور در جهان با رحلت پیامبر خدا و خانه نشینی اهل البیت گم شد. جهانی که علی علیه السلام متذکر آنن و نفس وجود نهج البلاغه گواه آن و چون نمیتونم نفس حالا میگم اگه خواستیدم، خب آره نور کم بود، ولش کن. ببینین علی هم خواهیم پیدا کنیم. امیرالمومنین کجا درس خونده است؟ هیچ جا درس نخونده است. قرآن هم که نمیگه، نهج البلاغه میگه. این نهج البلاغه جز حضور در جهانی است که این کلمات در ازای گزارش اون جهان به ظهور میاد. نارا که میفهمیم که این نهج البلاغه دیگه نهج البلاغه است که با آگاهی خدا به امیرالمومنین رسیده است. خدا تقوا رو دارم میخوام معنا کنم، مولای متقیان. مولای متقیان چه معنایی داره؟ یعنی با تقوایی که پیدا کرده است خدا بهش آگاهی خاصی داده است از جنس نهج البلاغه، و نهج البلاغه گزارش آگاهی خداست که به ظهور اومده است. حالا میخوام نتیجه سومی بگیرم
که امام خمینی هم تاریخ علی رو داره تکرار میکنه. حالا ما که اینجا سیاسی حرف نمیزنیم با هم دیگه. ها؟ نه بس در یه است که ما میفهمیم خمینی را در این تاریخ. خوب میگوین ما حالا چرا داریم میگویم که جهان امیرالمومنین گم شد؟ نیچه و های دیگر کمک میکنن که آقا یه چیزی گم شده است. اونا هم که دستشون خالیه است، یعنی من معتقدم نیچه. خب همین میگه حقیقت چشم انداز است. حالا اگه بهش بگو چی؟ هیچی نداره برای گفتن. شما با خوندن قرآن و نهج البلاغه اون چشم انداز رو در واقع باش رو به نمیشی. خیلی تب نسبت کیا؟ نه اونا رو بگید که در ظلمات متوجه فریادی شدند که باید از این ظلمات دران. من برای شوپنهاور این مثال زدم. شوپنهاور تو جهنمه، همه فریاد میزند که در جهنمه. نیچه به خصوص، حالا هایدگر یه خود آگاهی نسبت به حضور در عالم الهی دیدین که مثلا میگه اکهارتا میخونه و بر سر در خانش هم سخن اکهارت پشت کتابش هم دیدین که جمله اکهارتا داره. اما نیچه نه، نیچه در خودش هم میتونه اینا تایید کنه، در یه جهنمیست که فریاد بهش میزنه. خب ما را متوجه کردن که یه بهشتی هست. امثال کانت خبر داد، نیچه هم داد میزنه. میدونیم که نیچه هم کانتا خیلی خوب میفهمد، کانتا هگل هم نیچه خوب میفهمه، فریادی هم خوب زده است. ولی ما الان میفهمیم که عجب اون فریادی که اونا به سوی بهش زدند رو تو این تاریخ امام خمینی ظهور داد. من حالا دوباره امام خمینی تبیین میخوام بکنم. شما امیرالمومنین دوباره چطوری میبینید؟ امیرالمومنین یعنی این که یه تقوایی است در این تاریخ که اگه درش قرار بگیرید آگاهی های الهی سراغ شما میاد. اینا از همز قرآن ها. خب حالا من میخوام بگم که این مسئله دوباره پیش اومد، یعنی تاریخ شروع شد که تقوا نقش داشت نه تعلیم. تو اون جلسات قبلی بنده شماره از یاد داشتم هست که آگاهی محبت نیست، آگاهی رو هما و بینه هم نیست. یه غفلت تاریخی ما داشتیم، فکر میکردیم که خیلی بدونیم کمک به مردم کردیم. نه ما اونجا رد کردیم که آگاهی صرف هم. اما این آگاهی که از تقوا برمیاد دیگه قصه یه روح تاریخ مردم است. اینجور یاد داشتم اینجوریه که و حضرت امام محل ظهور آن نحوه حضور است و سقیفه های انقلاب اسلامی حجاب آن ظهورن. این کاری که امیرون شما دیدین که اونجا نمیدونم مبتات ابن مالک اومده جمع کردنی روایات و پیامبر اینا گفته است یا اینا گفته است، اصلا موضوع گم شد. یعنی موضوع حالا چه نقل حدیث چه غیر نقل حدیث، موضوع به جای اینکه حضور در تاریخ بود که با آگاهی الهی ما بتونیم خودمون رو ادامه بدیم و تقوا رفت روی تعلیم و استاد و درس و اینا. در انقلاب اسلامی هم شما دیدین که بچه‌ها با تقوای خودشون به امام نزدیک شدن. یه عده‌ای اومدن با انواع آگاهی‌ها، حالا نمیتونیم اسم شخص را بیاریم، انواع آگاهی‌ها خواستن که این نحوه نسبت تقوا و آگاهی الهی رو از ما بگیرن. این حالا یه پرانتز بود تو ذهنم می‌خواستم. حال همونطور که اگر از اینجا بحث میخواد جمع شه، حال همانطور که اگر در نسبتی وجودی به حضرت حق رجوع کنیم از حضور او بهره مند میشویم، بدون آن که به عین واقعیت او دست یابیم، اگر با سایر پدیدارها هم نسبتی وجودی برقرار کنیم، همه را آینه ظهور وجود بنگریم، با آنها رابطه‌ای درست برقرار می‌کنیم و در جهانی حاضر شدیم که جهان انس با وجود است. اینا میخواستیم، یعنی میخواییم اینا. چه هایدگری نگاه کنید، چه صدرایی. پاورقلیمون هم میخونیم. گفتیم پس در رابطه با وجود، حالا دیگه رابطه برقرار، در این رابطه است که میتوان به این موضوع هم فکر کرد که از این طریق زندگی معنا پیدا میکند و نیهیلیسم به حاشیه میرود، زیرا هرچه بیشتر با خودی که شدید شده زندگی میکنیم و نه با خودی که نسبتی واقعی و وجودی با عالم ندارد و آن و آن خود در پیش خود تنها می باشد. ببینید واژه شدت رو از صدرا گرفته، توی هایدگر این نیست یعنی، ولی خیلی کار ازش میاد. یعنی اگر که حالا آقایون خیلی هم زحمت کشتن، آقای دکتر خاتمی هم، محمود خاتمی هم میگه تمام دغدغه هایدگر عبور از نیهیلیسم بود. خب این سوال برای ما پیش میاد که این وجودی که دازاینی که هایدگر میگه، ما اگه درش قرار بگیریم، باز دوباره این سوال پیش میاد که ما با حقیقت چه نسبتی میتونیم برقرار کنیم. اون جواب ده میده که خود وجودت حقیقت است، دروغم نمیگه. میگه خود وجودت چشمنداز است، میگه خود وجودت رابطه با وجود است. اما من سوالم اینه، اینا چی کارش میکنین که انسان در این نحوه بودن سعی که میخواد تا با حقیقت رابطه جدی تری برقرار کنه، اینو ما از کجا پیدا کنیم؟ این شدیت وجودی که صدرا برای ما اوورد، شما رو صدرا را وحدت وجودی بگیرید، همون احد و صمدی که جلسه آینده من باز حرف دارم، وحدت وجود یعنی در آغوش وجود هستی ولی با تقوا شدت پیدا میکنید برای اینکه هرچه بیشتر این آغوشی که شما را در بر گرفت دست رو بیشتر حس کنید. این رو مؤسد را میتونیم خوب کمک بکنید. در آن صورت از یک جهت هر کس در جهان خود حاضر است و از جهتی دیگر انسانها نسبت به هم دیگر نیز احساس یگانگی میکنند و هر کس آینه دیگری می شود و خود را در دیگری جستجو می کند. من نمیدونم هایدگر چطوری می تونه این مسئله را حل کنه، اما ما می تونیم حل کنیم. چرا؟ چون شما در بستر حضور نبی، ببینین نبی شخصیت آرمانی شماست، در جستجوی وجود خودتون جهان نبی رو دارید. وقت ببینین همه کنار هم قرار می گیرید. خیلی بحث عمیقه، گادامر به من کمک کردست تو این قضیه، اما حرف خودم رو دارم اینجا پیدا میکنم. یعنی اونم میگه بنده خدا که تعین میخواد هر چیزی که بخواد با ما رابطه داشته باشه، مفهومات کافی نیست، تعین میخواد. توی یکی از شما را عرض کردیم که انسانهای بزرگ باید مد نظر باشه، ولی این آقا خیلی بحثش عجیبه. یعنی یه معرفت بخشی فوق‌العاده‌ای به ما میده تا ما گفتمانمون با هم راه بشه برای هم دیگه. ببینید مثلا ممکنه شما به من اشکال بگی این حرفو که میزنی، فوقش حالا ما یه محفلی هست خوشی، به چه دردی میخوره؟ به دردی میخوره که با هم گفتمانمون راه میشه برای هم دیگه و حتی میتونیم واعظ مردم باشیم، یعنی واعظی که به مردم دروغ نگیم، به این جوونا نگم که آقا جهان نداری برو به سوی بیرون. نه، ما باید به این جهان مردم بگم آقا جهان داری، منم در جهان تو حاضرم و میخوام با هم دیگه در جهان همدیگه را درج کنیم. ولی با این جملات شاید حرف تموم نشه، ولی این جمله رو یه بار دیگه میخونم. و از جهتی دیگر انسان ها نسبت به هم دیگر احساس یگانگی میکنن. اگه اینا تو دستگاه خودمون نبینیم، یه تذکر اخلاقی میشه، نگاه متافیزیکی میشه. من سعیم که نیست که وارد اون بحث نشم. و هر کس آینه دیگری میشود و خود را در دیگری جستجو میکنن. من هاشیش اینجور نوشتم، زیرا در رجوع به وجود در نزد خود هستید. تا اینجا قبوله؟
و نه در نظر به خودی که تنهاست و دیگری نیست. ما دیگری هستیم یا نیستیم؟ یعنی وقتی که شما در نسبت با وجود شدید، با تمام عالم ارتباط دارید دیگه، و همه عالم در نسبت با وجود پیش شما ده، شما پیش اونا، چه برسد انسان هایی که انوار وجوده. تذکر، این نکته خوبیه، تذکر فلسفیه، تذکر تفکر فلسفی هیوم به کانت در این رابطه بود که کانت متوجه شد به جای تلاش برای آگاهی از عین واقعیت که امریست محال، قبول است اینجا، باید تلاش کرد در جهانی قرار گیریم که نسبتی با واقعیت در حوزه حضور خودمان با واقعیت و با جهان پیدا کنیم. حرف دقیق است. چی؟ باید تلاش کرد در جهانی قرار گیریم که نسبتی با واقعیت در حوزه حضور خودمان با خودمان و با جهان پیدا کنیم، و برای آن که این ارتباط حضوری شود، موضوع عقل عملی یا اخلاق به میان آمد. دیدین که کانت رفت توی اخلاق، دغدغش خوب دغدغه. حالا من یه جای دیگه یاد داشت کردم که اینو بیشتر بتونم شرح بدم، که این بیچاره بد فهمیدیم. میگه بابا، دیدین که میگه که آقا اخلاق، من اصلا چرا اسم این کتاب ما گذاشتیم اخلاق، یا خودش گذاشته، این اخلاق اسمش نیست، این یعنی آقا خودت در انگیزه خودت. بلدین که میگه اخلاق یعنی این که به هیچ چیزی و هیچ قصدی تو کاری نکنی. خیلی حرفش خوبه، این نزدیک میشیم، این اصلا دیگه خودت میشی، خیلی حرف خوب. بنده در همراهی با کانت این را حرف خوبی میدونم، یعنی انتقادایی که به کانت کردند چون جای شخصیت تاریخیش رو درک نکردن، عنایت کردن جملاشو که میدونید خودتون بهتری من میدونید که چرا میگید آقا اصلا این حرفا یعنی چه. تو یه بودی باید برای خودت احیا کنی، این بودن که خب حالا به قول شما تقوا، این بودن به شما برمیگردونه چون هستی. این هستی هم خیلی چیز عجیبی است که واقعا من اگه صدران نبود هیچ وقت جرأت نمی‌کردم کانتی را بگم که شخصیتی است برای خودش. مدتی هم هست حساسم هستم که می‌دونم هر کانتی که کانت میشه ازش چیزی دراریم که یه وقت مثلا من عرایزم شدیدن مخالف اون باشه. نه ببخشید. و برای آن که این ارتباط حضوری شود، موضوع عقل عملی یا اخلاق به میان آمد که خود به نوعی تقوا منجر می شد، که خود به نوعی تقوا، نوعی تقوا از اون جهت که می خواد خودش رو در حس حضور در جهان حس کنه و رابطه حضوری و وجودی با اشیا را پیش می آورد و از دوگانگی بین نومن و فنومن آزاد خواهیم شد. این عرض قبلیه بنده از، حالا دیگه میخواید اون بحث بعدی که خدمت رفقا دادم مکمل حس کردم یخت بحث هنوز مکمل میخواد، مکملش را تو این شماره های قبلی عرض کردم. خودتونم که متن دارید تأمل میفرمایید، فقط احتمال بدین که یه کمی این ابهامات بحث ما اونجا یه کمی رفع بشه انشاءالله، و خب البته بعدش شما سرازیر کنید اشکالات انشاءالله یه نتیجه بگیریم.
من توی این بحث که شروع کردین و انسان، نسبت انسان و جهان و اینکه جهان مال انسانه و در نسبت انسان با عالمه که جهان ساخته میشه، و به نوعی اینجا دست انسان رو از واقعیت یا از جوهر پدیده ها کوتاه میکنه به بازخوانی مقام واسطه فیض دارم فکر میکنم. اونو چیکارش میکنه؟
چطوری میشه
در اصل وجودشون برای جهانی که پدیدار میشه بر انسان که برای همه انسان هاست و به خصوص برای پیامبر، موجودات در اصل وجودشون هم طبق مفهوم واسطه فیض وابسته به انسان هست. بله، موجودات در نسبت با انسان وارد جهان انسان میشن و جهان هم بدون انسان اصلا نداریم، انسانه که موجود جهانی است. ولی واقعیت خارجی هم در اصل بودنش، در خود نومن، خود نومن هم دارن که انه وجودشون رو از انسان میگیرن، وجودشون رو که شما تعبیر میکنین توی ادبیات دینی به واسطه فیض. اینو بعد باز خوانش کنیم به نظرم.
نه بخیر، من میگم یه چیزی بازه، یعنی شما حضرت مهدی صلوات الله علیه الان شما در چه نسبتی با امامتون با واقعیت روبرو میشید؟ با تقوا. امام را بگیرید که اسم معصوم، معصومم یعنی کسی که تمام اون چه که لازمه تقواست رو داره. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این ما این میشه نزدیک به امام میشیم. تا اینجا ما میریم، ما اگه نزدیک به امام شدیم در جهان امام حاضر میشیم، درسته؟ این حرف ماست. آیا ما امام را همین اندازه در واقعیت خارج میدونیم؟ اون چه ربطی به ما داره که امام در یه مقام دیگه که امام ما نیستا، اون که واسطه فیض است برای اینکه وجود انسان کامل است تا خداوند برای اینکه عالم و خلق کند اون را واسطه تکوینی این خلقت در قرار داده است، اون امام ما نیست. اون چیه؟ مخلوق عالیه، اول ما خلق الله من نوری خداست. شما تو اینجا به جهان امامتون چطوری نزدیک میشید؟ خب حالا امام وقتی تا اینجا درست شد، آره امام نسبتشون با عالم چیه؟ نسبتشون اینست که همه بود خودشون منجر میشه که تمام عالم به هویت انسانی تجلی میکنن. بودنشون، بودن یعنی اونجا واسطه یه فیض. شما تا اینجا را که مشکلی نداریم که امام بودنشون بودنیست که انسان که خلق بشه به واسطه یه انسان، یعنی این درخت درخت انسانیست به اعتبار انت. حالا اینا بحثش اینجا نیست، باشه به ما ربطی نداره. ما در جهان انسانی حاضر میشیم که همه این عالم پیش اونست. به ما سوالشون هم همین میشه دیگه، چه چقدر واقعیت پیش ماست. به اندازه‌ای که ما به امام نزدیکیم، جهان امام رو ما میتونیم بهش نزدیک بشیم. هیچی دیگه هم نیست برای ما، بقیهش مال خود امامه. واقعا روایت داریم که حضرت حوا چون طلب هم چند تا روایت داریم، طلب مقام معصوم خودش جرمه به شکلهای مختلف، میگن در به دری پیغمبر و اینا همه سریم. چرا این طلب به ما ربطی نداره؟ یعنی ما هم هیچ سرمون نمیشه، اصلا سرمون نمیشه بخوام ربط داشته باشیم. میگن حالا دیگه همین، یعنی واسطه یه فیض بودن ربطی به ما نداره، ولی جهان امام به اعتبار تقوای ما برای ما ظهور میکنه. و حالا هر وقت واقعی ترین جهان کدوم جهانه؟ خب جهانی که امام مخلوقش هم خلق کرده است، درست شد؟ یعنی این مخلوق به واسطه فیض. من نظرم است با هم یه بار بازم بشینیم بازخوانی کنیم این واسطه فیض در وجه اول ما خلق اللهیش بازم جا بحث داره. یعنی به نظرم روایت ها بیش از اینا به ما حرف میدهد، اما همین اندازه که ما امروز میتونیم خیلی خوب استفاده کنیم. به هر دلیل بود امام منجر به بود همه اینا شده است، به نور امام، به تجلیاتی که خب حالا ما هرچی به امام نزدیک بشیم به واقعیات عالم بیشتر آگاهی پیدا میکنیم، ما نزدیک میشیم. طوری نیست،
به نور همون بحث احد و صمدیه که فهمیدید جلسه آینده شاید بیشتر بمونید. یعنی سوالی که های متقی فرمودن بسته همون احد و صمده دیگه، یعنی نظرشون شاید فقط به اون صمدیت امامه، ولی اگه بحث احدیت هم در نظر بگیریم میتونه مکمل
حضور گشوده و گسترده حضرت حق
میشه. اینجا بین اون مفهوم واسطه فیض یا بگم نسبت امام به ماه و واسطه فیض با هستی موجودات که اینجا وارده دایره هست و نیست میشیم، و شاید اشکال اینجا پیش بیاد که اینجا هستی رو میکنه ثابت، یعنی امام در مقام واسطه فیضی خلق هستی کرده، ما بعدن این هستی موجود رو توی نگاه پدیدارشناسانه میاریم در جهان خودمون. یه کمی باز فکر میکنم حرکت جوهری بازخوانی حرکت جوهری کمک میده به این که اون هستی که از مقام واسطه فیضی صادر شده هستی حرکتمنده.
تو فیض دائمی است دیگه، بل هم فی لبس من خلق.
اینجا پیداشناسی من آپد میکنم.
آخه ببینید شما امامم امام را یه شخص میگیرید یا واسطه یه فیض؟ واسطه یه فیض یعنی تجلی بعد از تجلی، یعنی امام دائما دارن فیض میدن. اگه فیضشون قطع بشه که یعنی که لساخت الارض به اعتبار چی؟ به اعتبار این که واسطه یه فیضند و تجلی بعد از تجلی است که پس خلق هم باره جدید است دیگه.
این آیه شریفه هست که حالا ما بارها مثلا خوندیم و هم دیگه با هم حرف زدیم، شاید اینجا یه تأمل جدیدی ازش بشه برداشت کرد. سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم، وقتی میخواد از چیزی که ما ترجمه میکنیم آفاق یعنی بیرون از وجود انسان، ولی کلمه قرآنه انگار بیرون نیست، یعنی خارج نیست. کلمه افق و آفاق اینجا مطرح میشه در مقابل فی انفسه. و خب کلید واژه های دیگه هم چه وجود دارد این وسط، انگار یه بار دیگه ما اینجا با این نوع نگاه میتونیم بهش توجه بکنیم، بحث رؤیت، بحث انفس و آفاق، و در مقابلش حتی یتبین انه الحق، هم تبین پاش وسط میاد هم حق میاد وسط. و خب گاهی اوقات ممکنه ما این آره از این جهت با مسامحه باش روبرو شده باشیم که یتبین و انه الحق و حق و صدق گرفتیم، یعنی مطابق واقع، در حالی که حق یعنی حق، یعنی همون تحققش داریم حرف میزنیم. و اونجایی که مثلا میفرمان تبیین خودش حجته، یعنی انگار در مقام رؤیت یه بیانی وسط میاد که روشن میشه، حق انگار آشکار میشه. و خب شاید مثلا من از این متنی که فرمودین از گردونه یه دوگانه یه هست و نیست آزاد میشین، شاید اینجا مثلا این آیه اینجوری کمک بکنه که انگار آفاق انفس اگه توجه بکنیم که انگار چشم اندازه است، نه این که مثلا فرض بکنیم
خودی وحدت وجوده دونم، چون مجبورین همجور رو فکر کنید، یعنی اگه پس این آفاق چی میشه در وحدت وجود؟ جز همون چشم انداز میشه، پیش شما نیست اما شما پیش اون هستید، یعنی چی؟ بله، چون که وحدت وجود به شما این حقا میدهد که یه جوری آفاق و معنا کنید که به سوی او هستید، اما نه این که جدای از او باشید. بله.
و ادامشم که اولم یک فبره بکرنه حالا کلش این شهید، دو مرتبه بحث شهادت همه جا حضور وسط میشه،
یعنی وقت این خود آبم که نمیشه بیرون از جای باشد که نه. اونا که با وحدت وجود خیلی کمک میکند که این بعد احد صمدم که من با یه نگاه دیگه میخوام بگم آخرش مبنا وحدت وجوده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.